مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند.
جلسه سوم، عشق به حیات، تهران، مسجد امام حسن مجتبی علیه السلام. 45 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لاعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. ما قبل از اینکه به بندگی بپردازیم باید رابطه خودمون رو با زندگی روشن بکنیم. قبل از اینکه دوست داشته باشیم بندگی کنیم باید دوست داشته باشیم زندگی کنیم و زندگی رو به عنوان موهبت الهی و بستری که برای رشد ما قرار داده بپسندیم. نمیشه انسان از زندگی راضی نباشه، از حیات خوشش نیاد، بعد بخواد در این حیات رشد هم بکنه. مثل این که نمیشه کسی از بازی فوتبال بدش بیاد بعد بره یه فوتبالیست حرفه‌ای بشه، در فوتبال بهترین قدم ها رو برداره و بهترین گل ها رو بزنه. ما رابطمون با حیات نباید یک رابطه انفعالی باشه. بعضی ها مفهوم صبر رو به رابطه انفعالی داشتن با حیات ترجمه میکنن، یعنی ای دیگه باید بالاخره تحمل کنین دیگه، چاره نیست دیگه، زندگی همینه دیگه، بله کاری نمیشه کرد، همه گرفتارن، بله گرفتاری ها یکی دوتا نیست، این برطرف میشه اونه کی میاد، بله دیگه، امان از این بله دیگه لحنم داشته باشید. اینجور آدم ها اگر صبر داشته باشن هم صبرشون کمی به دردشون میخوره. نمیخوام بگم اینجور صبر به درد نمیخوره اصلا، بله اینجور صبر از وحشیگری، از افسردگی نابود کننده بهتره، ولی اینو از ما نخواستن. یه کسی که بلند میشه میره ورزشگاه تو این شهرآوردها که از شهرستان بلند میشن میرن، مثلا یه سختی هایی هم میکشن، همه سختی ها رو به شیرینی میکشه، به شیرینی داره تحمل میکنه. اون رو ببینید، به شیرینی باید زندگی کرد، به شیرینی سختی های دنیا رو هم باید تحمل کرد. و دنیا، زندگی دنیای ما، حیات ما در کل باید برامون قشنگ باشه. دوست داشته باشیم بریم توی این فضا. بعضی از پسرها رو دیدید دوست دارن برن سربازی، میگه اصلا من سربازی رو دوست دارم، میخوام برم، برام جذابه. وقت اینجور افراد حالا برن اونجا تو اون فعالیت هایی که تو پادگان هست، به توفیقاتی برسن، مراقبت هایی داشته باشن، درجه بالا بگیرن، نمیدونم، گاهی تو نظامیگری اصلا میمونن، میگن اصلا این شغل جذاب ماست. باید با حیات دنیا یه رابطه قشنگ اینجوری داشته باشیم. مفصلتر دیشب صحبت کردم، دیگه نمیخوام به بحث‌های دیشب بپردازم. یک اصطلاح دینی رو استفاده بکنیم، این بحث رو تقویت کنیم، بعد ببریم جلوتر بحث رو. ما در روایاتمون از تعبیری به نام صبر جمیل معمولا یاد میکنیم. صبر جمیل، کلمه جمیل بعضی از اوقات حقیقت صبر رو نشون میده. یعنی چی؟ یعنی اینکه نه اینکه ما دو جور صبر داریم، یه صبر داریم توأم با نارضایتی و نمیدونم دمق بودن و در به داغون بودن اعصاب، یه صبرم داریم زیباست، با شیرینی صبر میکنه، به زیبایی میپذیرد مشکلات دنیا رو. نه، اصلا صبر وقتی به معنای دقیقش نگاه میکنی همین یعنی صبر جمیل. صبر غیر جمیل که صبر نکردی که، تو اینا اخلاقت بد شده دیگه، اخلاقت بد شده یعنی صبر نکردی، میخواستی چیکار کنی؟ میخواستی بزنی شیشه‌ام بشکنی؟ یه وقت نگیم خب صبر میکنیم جهنم، اون جهنمی که گفتی معلومه صبر نمیکنی دیگه، میخواستی چیکار کنی؟ میگه باشه جهنم صبر میکنم. جهنمی که گفتی معلومه صبر نمیکنی. در ذات معنای صبر جمیل اصلا نهفته است. صبر هر نوع تحملی رو که نمیگن که، حالا عیبی نداره اگر شما بفرمایید که صبر هر جور تحملی رو میگن، وقت ما میگیم عیبی نداره. اون چیزی که مد نظر خدا صبر جمیله، نه هر صبری. صبر جمیل چیه؟ حضرت یعقوب آمده بود با کسی سخن بگه، در واقع از امام صادق علیه السلام پرسیدن که صبر جمیل یعنی چی؟ و حضرت این داستان رو بیان فرمودن. فرمودن حضرت یعقوب اومده بود با کسی سخن بگه، او حضرت یعقوب رو با حضرت ابراهیم اشتباه گرفت، گفت نه من ابراهیم نیستم، من یعقوبم، من نوه او هستم. گفت ها پس چرا محاسن سفید شده، شکسته شده، پیر شده اینقدر؟ گفتش که بالاخره هم مقام دنیا. اینو دم در گفت، میخواست وارد بشه هنوز وارد نشده بود، چون یعقوب علی نبی ناوالی و علیه السلام خودش پیامبری بود. آنن وحی شد که چرا شکایت کردی؟ چرا یه کلمه برگشتی گفتی گرفتاری رو دنیا ما رو پیرمون کرده؟ افتاد به استغفار، خدایا من ازت عذرخواهی میکنم. وقتی امام صادق علیه السلام فرمود صبر جمیل اینه که تو اصلا به کسی شکایت نکنی. خدا فوق العاده، اگه میخواد اخلاق خدا دستتون بیاد، فوق العاده حساس نسبت به شکایت کردن. یه مقدار مراقبت کنی اصلا اخم خدا رو تو زندگیت متوجه میشی، متوجه میشی نور رفت، شکایت کردی نور رفت، متوجه میشی. اینا که دیگه زیاد چشم برزخی و نمیدونم عرفان و اینا نمیخواد که، آدم حس بدی پیدا میکنه. در روایت داره که اگه کسی شکایت بکنه از زندگیش پیش کس دیگه، خدا میفرماد که دوست داری منم آبروتو ببرم، گناهاتو بگم؟ پس چرا شکایت کردی؟ بابا خدا، یعنی من شکایت میکنم میگم گرفتارم، از شما هم که شاکی نشدم، همین گرفتاریمو گفتم، گفتم بابا من گرفتارم، بدبختم، درگیر شدم، غم و غصه زیاد دارم، همینو گفتم، نگفتم تقصیر شماست خدا، همینو گفتم گرفتارم. میفرماد میخوای منم بدیهای تو رو آبروشو ببرم؟ یعنی این معادله با اینه که من بدیام لو بره؟ خدایا چقدر ناراحت میشی؟ مگه چقدر بده این کار؟ صبر جمیل یعنی اینکه تو قواعد زندگی رو دریافتی، گرفتی ماجرا چیه و باهاش داری کنار میای. یه بچه، یه کودکی بیاد ورزش سخت باباشو ببینه که حالا مربی هی داره او رو تمرین میده، حالا یا فیزیوتراپی اسمش یا اصلا ورزش خاصیه برای ماموریت ورزشی خاصی نمیدونم، بعد هی خسته میشه، هی عرق میریزه، کم کم این بچه با اون مربی دشمن میشه، یه کوچولو، یه بچه کوچولو گریه ممکنه بکنه، بره بغل مامانش بگه این کیه؟ ببین بابامو زهرکش کرد، عرقش در اومد، هنوهن افتاد، خسته شد، میگه ادامه بده، این میگه بس آقا، این میگه ادامه بده، این کیه؟ خب بچه هست نمیفهمه دیگه، نمیفهمه که بابا باباش کلی پول خرج کرده اومده این مربی گیر آورده، این مربی داره عرق این در میاره. هی درازنشست میده، این شکمش درد گرفته. چند تا درازنشست بری اهل ورزش نباشی شکمش درد میگیره. هی میگه آخ آی مربی، آی وای این بچه نفهمه این ماجرا رو چیه، شکایت میکنه میگه این مربی کیه، بچه هست دیگه متوجه نمیشه. بچه ها هم متوجه نمیشن رنجی که در دنیا نصیب انسان میشه چیه. حیات دنیا طراحی شده برای رشد ما و ما باید این بازی رو واردش بشیم، قبولش بکنیم، بپذیریمش، منفعل نباشیم. ببینید آدم منفعل هنوز تصمیم نگرفته به دنیا بیاد، هنوز به دنیا نیومده. یه کمی من شیر برنجی باید صحبت کنم، اشکال نداره؟ میگه خب دیگه ما به دنیا اومدیم دیگه، داریم زندگی میکنیم دیگه. این شیر برنج وارفته منفعل. من از یه زمانی متوجه شدم که خیلی خوب شد که من به دنیا اومدم و از اون زمان به بعد تصمیم گرفتم زندگی کنم و با این حیات کشتی کج بگیرم و اصل طراحی حیات رو هم خیلی پذیرفتم، از مرگش گرفته تا همه بیماری ها، تا همه گرفتاری ها که توش هست، تا همه شیرینی هاش. فلسفه همشون رو فهمیدم چیه. از مرگش گرفته تا بقیه. زندگی رو که خواستی بپذیری، مرگش رو باید قشنگ بپذیری. به همین دلیل، شاید به همین دلیل باشه که خداوند متعال در آیه کریم قرآن وقتی فلسفه حیات رو ذکر می‌فرماید، اول مرگ رو مقدم می‌فرماید. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. این مرگ و زندگی رو همون اولش داره مرگ هم صدا می‌زنه، زندگی رو با مرگ، آش با جاش، یعنی با همان. اینو بپذیری، زندگی رو بپذیری، یعنی زندگی و مرگ رو بپذیری، ببخشید یعنی مرگ و زندگی رو بپذیری، چون مرگ خیلی حادثه بزرگیه. باید با زندگی خیلی شیرین ارتباط برقرار کرد. و هر کسی کلیت زندگی رو باهاش شیرین ارتباط برقرار کرد و براش جذاب بود، وارد این بازی شد، همه سختی‌هاش هم راحت میپذیره. حالا دیگه هر جا طاقتش کم شد خدا کمک میکنه، ته دلش شاده. بعضیا ته دلشون شاد نیست، باید جوک بشنون تا بخندن. ته دلش شاد نیست. برای چی ته دلش شاد باشه؟ برای یه پول خوب بهش بده شاد میشه، یه خونه خوب بهش بده شاد میشه، یه موفقیت ویژه‌ای پیدا بکنه شاد میشه. این عارضی شاد میشه، ذاتن شاد نیست. مؤمن ذاتن شاده، ذاتن با نشاطه. یه عوارضی گاهی پیش میاد ناراحتش میکنه، ولی خوشحاله از این که در این مسابقه حیات حضور پیدا کرده. اینو باید حل کرد. این که ما بخوایم شادی خودمون رو از یه چیزای جزئی فرعی به دست بیاریم فقط، این خیلی غلطه. حالا من گاهی اینجوری مثال میزنم دیگه، تو همین محل شما نشستیم تو ماشین و تاکسی، موسیقیش روشن بود و اینا. حالا ما البته مثال خودمون میزنیم، وقت شما فکر نکنید ما آدم حسابی هستیم و البته فکر نمیکنید شما آدم هوشیاری هستید، ولی بابت مزاح چون این اتفاق اینجوری افتاده بود من همینجوری برای شما تعریف میکنم. بعد به ایشون گفتم آقا موسیقی رو اون ببخشید اینو اگه کم خاموشش بکنید. گوجاق رادیو چشم، ولی خاموش میکرد، یعنی موسیقی حرام نیست، همین مال رادیوه، ولی چشم خاموش کرد. گفتم در این حال خیلی ممنون. بعد گفت آقا شما از اوناش هستید که کلا با موسیقی خیلی بدید و اینا، کلشو حرام میدونید؟ گفتم نه. گفت پس چرا گفتید خاموش کن؟ گفتم من اصلا به خاطر حرام یا حلال بودنش گفتم خاموش کن کلا. گفتم گفت یعنی شما اصلا از موسیقی خوشت نمیاد؟ دیدم ها، اینجا همون اول ماجراست که دچار سوء تفاهم میشه. این سوء تفاهم ها رو من نمیدونم باید چیکار کرد. برای اینکه دچار سوء تفاهم نشه دوستمون، گفتم نه من از موسیقی بدم میاد. گفت شما گفتی خاموش کن. گفتم نه بابا، من تو خودم الان یه موسیقی روشنه، چه بزن به کوبیه، دو تا موسیقی که توی ماشین روشن نمیکنن که. دیگه خیلی ها اند موسیقی باشن اون باند رو بزرگش میکنن، دو تا ضبط که نمیذارن. ما الان یه بزن به رقصتمون جاریه، تو یکی دیگه میذاری اینا قاطی میشه موجاش، آدم اعصابش خرد میشه. ما نیاز داریم یکی دیگه برامون بزنه. دیدید میگن بعضیا نزده نمیدونم چه اتفاقی براشون میفته. بله، حالا اگه ما آدم حسابی باشیم انشالله شما دعا کنید همینجوری باشیم. اگه ما انشالله اینجوری بشیم، مؤمن ذاتاً شاده چون اصل حیات براش ارزش داره. یه حرفی رو دیشب زدیم میخوام تکرار کنم، اشکال نداره؟ به نظر خودم که اشکال نداره، ولی به نظر شما هم انشالله اشکال نداشته باشه. موفقیت های خودمون رو ما برشمردیم، گفتیم آدم ها به خاطر موفقیت خوشحال میشن. ما چند تا موفقیت داریم که به خاطرش خوشحال بشیم؟ یک، اولا موفق شدیم که به دنیا بیاییم، این خیلی جالب بود. کسی به خاطر این موفقیت شاد نباشه، هر موفقیت دیگه ای نمیتونه او رو عمیقا شاد بکنه و هر شکستی میتونه او رو نابود بکنه. موفقیت دیگه‌مون اینه که به ما خبر دادن چی؟ ما برای همیشه بناس بمونیم. گذشته رو که در نظر نگیریم، همسن خدا خواهیم شد. تا خدا هست خواهیم بود. آخه این موفقیت رو کی بهش میرسه؟ من واقعا به وجد میام، یعنی هر شب بیام اینو با شما صحبت کنم بازم به وجد میام، مثل بچه ها ذوق میکنم. موفقیت دیگه‌ای که نصیبمون شده اینه که از این دنیا عبور خواهیم کرد. بنا نیست اینجا بمونیم مثل حضرت خضر، نعوذ بالله زبانم لال. بناست انشالله بریم. به ما که اینجوری گفتن، به شما هم، به عرض شما هم رسوندن. بله، شما هم همینطور هستین. پس اومدید اونجا هم دیگر ببینیم، اونجا دیگه خیلی شیرین تره. اینا موفقیت های کلیدی آدمه. هر کی اینجوری به زندگی نگاه نکنه، بعد ما منطق داریم برای اینجوری نگاه کردن، منطقای عمیق عقلانی داریم، نمیخوایم ساده لوحبازی در بیاریم. هر کی اینجوری به زندگی نگاه نکنه بد زندگی کرده. اون وقت این که بد زندگی میکنه، من برم بهش میگم خوب خوب بندگی کن. شما ما رو گذاشت سر کار ها، مثل این که حاج آقا شما بیا توصیه کنی این خوب بندگی کنه، بابا جون ولمون کن در خدا، این بلد نیست خوب زندگی بکنه، من بهش میگم خوب بندگی کن. الان دو قرط و نیمش باقیه، از خدا طلبکاره، از خدا شاکیه، من میگم نماز بخون، برای چی تشکر کنه؟ من فریب که نباید بدم آدم ها رو که. این با حیات ارتباطش قشنگ نیست. با ممات ارتباطش قشنگ بشه، عاشق لقاء الله بشه، شما میسید میگی یا او باید خدا را پرستش کند. ببینید آیه قرآن رو، یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، ای مردم خدایی را که شما را خلق کرده است بپرستید. یعنی بپرستید او را به خاطر اینکه او شما را خلق کرده است. وقتی شما ناراحتی از دستش که شما را خلق کرده است، چه پرستشی؟ من برمیگردم میگه آه خیلی خوب کار کرده، من نوکریش هم بکنم. نه تنها این شیرینی باید برگرده به اصل حیات، بلکه به نحوه حیات هم باید برگرده. از اینجا به بعد بحثمون رو ادامه بدیم. یه دعا کنم و که دوش استغفار و اینها هم باشه. خدایا این گناه بزرگ ما را که عمیقا از این که آفریده شده ایم خرسند نیستیم ببخش. هر لحظه ای که به یاد خلقت خود افتاده ایم و شاد نشده ایم و از تو تشکر نکرده ایم و سرشار و لبریز از نشاط نشده ایم، آن لحظه ما رو بر ما ببخش. و هر لحظه‌ای که به یاد این نعمت بزرگ خلقت خود نیفتاده ایم و در غفلت به سر برده ایم و در این غفلت در تنگنای سختی‌ها، غم‌ها و رنج‌هایمان مضاعف شده است و این عین کفر است و این عین نادانی است، آن لحظه‌های شوم را بر ما ببخش و ما رو کمکمون کن، کمکمون کن که من بعد اینجوری نگاه کنیم. انقدر شاد باشی بزرگترین غم ها یه آجر بتونه از این کاخ شادی تو بکنه. یه آقایی بود، حالا اولیاء خدا که این حرف رو ما زدن خودشون سختی بیشتر از همه کشیدن ها، ولی نشاطشون قوغاست. یه آقایی بود استاد حوزه بود و عالم بزرگواری بود، ایشون به همه توصیه میکرد که قدر خانوماتون رو بدونید، زن ریحانه است، باید آدم با زنش خوب برخورد کنه، شیرین برخورد کنه، اوه تحمل کنه الاخر، ندید بگیره. طلب آقا میگفتن بابا این هم صداش از جای گرم در میاد، این زن خوبی داره، هی همجوری با نصیحت میکنه، نمیدونه که چه بلاییه که زن بد، خدای نکرده که زن بعد الان دیگه نداریم. قدیما بود یه چند تایی یکیش نصیب این عالم شده بود، ولی الان دیگه الحمدلله همه خانوم ها خوبن و دیگه پیدا نمیشه خانوم بعد. خلاصه بله ایشون بعد دیده یه بار رفقا جمع شده دارم گفتن ایشون چرا مهمونی نمیده، ما یه بار بریم خونه شون سرزده، بالاخره استادمونه باش رفیقیم، اومدن در خونه و در زدن، سلام حاج آقا میخواییم بیاییم خونه مهمانی. فرمود خب حالا یک کمی تأمل کرد، بعد فرمود خب اشکال نداره بفرمایید. اومدن بیرونی، آقا اینا همچی که اومدن بیان داخل بشن، دیدن خانوم آقا شروع کرد به فحش و ناسزا و بد و بیرا به این آقا و دعوا. گفتن اوه بد وقتی اومدیم، موقع دعوا اومدیم، برگردیم. آقا فرمود نه الله شما بشینید، من یه پذیرایی برای شما میارم، شما کاری نداشته باشید. چون دعوا به آبرو ریزی که برسه دیگه یعنی خیلی به اوج رسیده. بعد اینا نشستن و متوجه شدن این رویه است. گفتن آقا ببخشید، با تو دلمون کلی غیبت شما رو کرده بودیم که ما گفتیم شما صدا در جای گرمی در میاد به ما. حالا یه بچه طلبه‌ای بره بگه که مردم از زندگیتون خوشحال بشید، ممکن چهار تا این حرفو بزنن دیگه. بله بابا اینا خودشون خیالشون راحته، پولشون برقرار، نمیدونم جونشون برقرار، چی یه چیزایی بگن. بله ولی شما میدونید هر کی گرفتار باشه، بیشترم گرفتار باشه، یکی از راه‌های رفع گرفتاری اینه که بیاد از شکر با دیگران و دوستانش حرف بزنه، به دوستانش بگه ببین زندگی چقدر خوبه، ببین زندگی چقدر، امتحان کنید، اون گره ها باز میشه، ای خدا چی کار کردی، من اون همه التماست کردم جواب ندادی، الان رفتم با دوستام گپ میزنم همه رو دلاشون رو شاد کردم، از مغازه فرستادم بیرون، گره رو باز کردی، چی شد خدا؟ خدا من فرمان اون وقتایی که میمدی دعا مناجات همه شاکی بودی، ولی این وقتی که با دوستات از شکر حرف زدی قیمت پیدا کرد. یه وقتی کسی از شکر با ما حرف زد، نگید این خودش راحتش، مشکلی نداره، همه الحمدلله مشکل دارن، الحمدلله و المنه، بگو الحمدلله، یواش میگه بله اشکال نداره، تا انس بگیریم با این بس طول میکشه. اصل زندگی، اصل حیات رو باید بپسندی. هل اتی علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. آه خدا با این خلقتی که کرده چه منتی سر ما میگذاره و ما اگه نگیریم خیلی بده. چقدر من هی دوست دارم دعا کنم، چون آخه اینا به حرف که نیست، یه دعای دیگه بکنم اشکال نداره، شما آمین بگید محکم، حالا محکم آمین دست رو ببری بالا دعا مستجاب میشه، آمین که مثل صلوات نیست، محکم بگی خدایا ما رو جزو اون قلیل بندگان شاکر خودت قرار بده. خدا واقعا گفتیم ما مراسم نبود کلا این کارو بکن، یعنی خیلی لازم داریم اینو. مرحله دوم شیرینی حیات، مرحله اول شیرینی حیات اینه که اصل خلقت تو بپذیری. عبدو ربکم الذی خلقکم، مرحله دوم شیرینی حیات اینه که نحوه حیات تو بپذیری، جزئیاتی که داره، قواعدی که داره، سنن الهی که بر این حیات حاکمه، پیچ و خمایی که هست، ایناشو بپذیری. و من نعمره ننکسه فی الخلق. من چقدر جالبه آقایون، همتون بگید چقدر جالبه ها، من میگم چی چقدر جالبه، بعد همتون بگید چقدر جالبه. باشه باشه، همه موافقت دارن؟ یکی از کارهای خداست میخوام توضیح بدم. کار خدا که بد نمیشه، بد میشه؟ پس همه بگن چقدر جالبه ها، بذار توضیح بدم. شیرین میگی ها، این ملائکت، من با ملائکت الله اومدم. یکی دو تا خودت داری، کلی مسجد داره ملائکه اینا، منم که هیچی ندارم، یعنی منم همون ملائکه ها، وقت نگید با من ملائکه اضافی همراه نیست، اجنه و شیاطین اضافی ممکنه با من همراه باشن، ولی ملائکه با شما هستن. بالاخره الان تو جلسه حضور دارن، اونا شهادت میدن، یادداشت میکنن. چقدر جالبه تو این زندگی دنیا، این استخون محکم، این گوشت سفت و ربات ها و اینا، همه کم کم پا به سن که میگذاری پوسیده میشه و چروک میشه و پیر میشه و نابود میشه. چقدر جالبه؟ بریم که داشته باشیم. اصلا آجا جالب نیست، کجاش جالبه؟ خود خدا در قرآن میفرماید و من نعمره ننکسه فی الخلق. من هر کسی رو عمر میدم این جسمش رو فرسوده میکنم. بگو جونم خدا فدات بشم الهی، همه کارات قشنگه الهی، دورت بگردم، ماهی تو از بس، همه کارات ماهه. ان الله جمیلون و یحب الجمال. فقط موقع گل دیدن میگی؟ دوران پیرمردی من که من نمیتونم قدمو راست بکنم، به زور دست به دیوار میگم، استخونم نزدیکه به پوکه، اونجا هم ان الله جمیلون و یحب الجمال، خوشگلیشو ببین. حیات یه قواعدی داره، قواعد زندگی رو هم میپذیری یا نه؟ اینو باید بپذیری. اینقدر من حرف آخر رو بزنم، اینقدر باید غرق فلسفه حیات بشی، اینقدر باید غرق علت پیچیدگی های حیات بشی که لذت ببری. این علکی با شعار نمیشه، با دعا مناجات نمیشه. خدایا چرا این کارو میکنی که کسی رو که پیر میکنی فرسوده میکنی؟ هنوز دلش جوونه، تقاضا داره، جسمش نمیکشه، لقمه نمیتونه گاز بزنه، قدم نمیتونه برداره، زورش دیگه نمیرسه. میفرماد نفس انسان جوان باقی میمونه، جسم انسان ولی فرتوت میشه. خب من نفسم جوون باقی میمونه؟ چون همه چی میخوام، بیشترم میخوام، ولی جسم نمیکشه، خب این یعنی چی؟ این یعنی نحوه حیات. انقدر باید غرق فلسفه نحوه حیات بشی، این دور صعود و نزول رو که میبینی در زندگی یک انسان، انقدر باید غرق علتش بشی تا بپذیری اینو. اکثر انسان‌ها، شما به من بگید چند درصد، اکثر انسان ها، تازه خوباشون رو میگم، بعدا که اصلا در مورد بدا حرف میزنیم، اکثر آدم های خوب تسلیمن به این وضعیت، نپذیرفتن که بالاخره دنیایی ندیگه، اما اول صحبت گفتن دیگه دنیاست دیگه، پیری و هزار درد سر، باشه ناله میزنی، ناراضی. تو عرصه سیاست گاهی تو بعضی از جوامع ناراضی بودن یک کلاس خودش، ولی تو عرصه بندگی در خونه خدا ناراضی بودن خیلی وقاحت میخواد. و اینا همش یعنی ناراضی. نحوه حیات چیه؟ میگه بشکنه این دست، لای بشکنه این دست که نمک نداره. ببین یکی از سنن حیات اینه، به هر کی محبت کنی به احتمال 99% از او بدی خواهی دید. اشکال نداره؟ این سنت خداست، اشکال نداره؟ هیچ کی نظر نمیده. فکر میکنیم اینا اتفاقای بده، تصادفاً بد میشه. میفرماد نه، اینا رو من خودم طراحی کردم، عد به دلت انداختم به یکی محبت کنی که بهت خیانت کنه، حالیت کنم یه چیزایی رو. اینا سنت های خودمه، اونو بدبخت هم تقصیر نداره. حالا آدم بدی هم هست، بالاخره ما باید کارمون راه بندازیم دیگه. یه بد گذاشتیم سر راهت که بهش محبت کنی بهت خیانت کنه، عد همون بهت ضربه میزنه. این سنت خداست، این نحوه حیاته، پیر شدن هم جزو نحوه حیاته. گاهی سوء تفاهم هم بین بنده ها ایجاد میکنم. حالا آدم ها همه خوبم هم باشن، تازه بینشون سوء تفاهم ایجاد میکنم. من دیگه حالا بعضی از روایت ها رو برای شما نمیخونم، یعنی میترسم روحیه ها تضعیف بشه. میخواید بخونم اون روایت ها رو هم؟ نه نمیخونم اصلا، فقط اشاره کنم که بدونید چه روایت هایی بود که نخوندم. میفرماید مؤمن یا همسرش اذیت میکنه یا همسایش، یا همسر رو همسایش اذیت نکنه، فرزندش اذیت نکنه، یه رهگذر اذیتش میکنه. در یه روایت دیگه داره مؤمن یا کافر اذیتش میکنه یا منافق اذیتش میکنه یا یه مؤمن دیگه که بهش حسادت میکنه. بالاخره الحمدلله ریختن و فراوونه. اینا قواعد حیاته. راستی خداوند متعال خودش فرمود من هر کسی رو پیر بکنم استخوناشو پوسیده میکنم. آخه این چه پیام مثبتی مگه داره این که خدا فرموده؟ بله، سوره یاسین که خود خیلی خوندی، درسته؟ و من نعمرهن نکسو فی الخلق. تازه من برای اینکه یه وقت چیز نشه، یعنی اتفاقی نیفته، بقیه آیه های قرآن رو نمیخونم. اصلا خدا خیلی صریح تر از این صحبت میکنه، میفرماید لقد خلقنا الانسان فی کبد، ما انسان رو در رنج آفریدیم. ما رو در واسه نداریم، انشالله ماشالله که کار درست میشه، انشالله پسرم هیچ رنجی نبینی. خالی میبندی چرا عزیز من؟ این که میگن خالی بندان در جهان صنعتگران، اصلا صحیح نیست. از چه صنعتی؟ از صنعتی نیست. خب میفرماد یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه. ای انسان، تو زجر میکشی در این حرکت خودت در حیات دنیا، چه زجری. بذارید یه بار دیگه بخونم. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، چه زجری، چه سختی، بعد خدا رو ملاقات خواهی کرد، بعد تمام میشه. اینا مختصات حیات ماست، بعد اینا رو بپذیری. بایدی که بنده عرض میکنم کوچکتر از شما، ما من این باید یه باید دینی، شما حالا توصیه دینی از بنده نپذیرید این رو، بگید که این یک ضرورت عقلانیه. گر تو نمیپسندی تغییر ده قضا را، عالم رو تغییر بده، کجاشو میتونی تغییر بدی؟ من دارم شما رو تسلیم میکنم به این قواعد. خود خدا میفرماد آقا این قواعدو بدون، من این درست کردم، اینا سنت های خداست، سنت خدا تغییر پیدا نمیکنه. آقا شما داری حرف زور میزنی، یا یک کسی داره به من میگه اینو، الان بلوتوث کردید من دارم اینو ترجمه میکنم، شما داری حرف زور میزنی یا از سختی ها حرف میزنی، بعد میگی راضی باش. بعد نه راضی باش، شادم باش، بعد تازه عشقم بکن به این زندگی. چه حرفیه؟ من عرض کردم این حرف دشواریه عزیز دلم، این حرف دشواره پذیرشش. انقدر باید غرق فلسفه حیات بشی تا بتونی شیرینی حیات رو بپذیری. با سرگرمی نمیشه شیرینی حیات رو پذیرفت. آقا بریم یه چند تا لطیفه بگیم، بپر کنیم، ورجه ورجه کنیم، یادمون بره مشکلات، شاد بشیم، این راهش نیست. با تفریح مخالف نیستیم، ولی راه شاد شدن ته دل آدم تفریح نیست. اتفاقا اسلام توصیه برای شاد شدن ظاهری داره، میفرماید که دیگه دلت افسرده شد، مثلا یه نمونه شو عرض میکنم، نه اینکه تمام راه ها این باشه، دلت افسرده شد گرفته است، لباس تو بشور دوباره بپوش، این همین یه تراوت به جانت نفوذ میکنه، امتحان کنید. بعد اخیراً یه علومی به بازار اومده، چه فلسفه‌ای برای این کار میبافن، میگن اصلا این خیلی پیچیده است که ائمه خدا فرمودن، تو این لباست که تنت بوده مدتی باهات بوده، حالا دیگه صحبت نمی کنیم در مورد اون کلمات، انرژی منفی از تو گرفته و بعد با شستنش چه اتفاقی میفته و آب چه خاصیتی داره و دوباره اینو میپوشید، این تراوت واقعیه و بعضی یه حرفای خیلی عمیق میزنن. حالا ما نمیخوایم عمیق توی اون شاخه علمی خودشون، ما بالاخره امام صادق علیه السلام در بس قبول داریم دیگه، میفرماد اینجوری یعنی اینجوری دیگه، راه داره ملاقات برادران دینی، اصلا توصیه میفرماد شاد کنید دل هم دیگه رو. بعضی از گناهکارا بودن باید مؤاخذه میکرده پیامبر اونها رو، اونها یه دفعه یه لطیفه ای گفتن پیامبر لبخند زده، به خاطر همین که لبخندی بر لبان پیامبر نشانده پیامبر اون رو میبخشید. شادی قیمت داره، ارزش معنوی داره، موجب بخشش گناه میشه. من کاری حرفی ندارم با این شادی هایی که هست. امیرالمومنین میفرماد برو باغ، خسته شدی برو سبزه رو نگاه کن، باغ رو تفریح کن، انشالله خدا به همه تون یکی یه دونه ویلا بده، انشالله ویلای پر از دار و درخت بده. امیدم نداره، انشالله نمیگه. ای خدای من، خدا به همه این مؤمنین یکی دونه باغ ویلا عنایت بفرما. آمین. میخواید تو ام با الحاد و کفر دعا کنم؟ خدایا اگه نداری به هر چند نفرشون یه باغ بده. آمین. خدا میگه من ندارم. انشالله. بله، بگو امیرالمومنین فرمود برو باغ، من باغ ندارم، خدا بهم بده برم باغ دیگه دلم شاد بشه. این که دل آدم باید شاد بشه با همینجور رفتارها، من در این تردیدی ندارم، نمیخوام این کارش بکنم، ولی عزیز من تو با 100 تا ویلا رابطه تو با فلسفه حیات درست نکنی شاد نخواهی شد. قبول آقا؟ قبول. 100 تا ویلا هم بدن رابطت با حیات درست نشه، عشق به حیات پیدا نکنی، شیرین نشه برات زندگی دنیا به خاطر درک فلسفه حیات و ارزش حیات، با 100 تا باغ هم دل آدم شیرین نمیشه. حاج آقا دیگه بقیهش نگو، خودمون میدونیم چیه بقیهش، چیه میخواستم بگم، بگو دیگه، تو که دست ما رو میخونی خب بگو، حتما میخوای بقیهش بگی که اگر اصل دلت شاد بشه اون وقت بدون باغم شاد میشه. بله بقیهش هم میخواستم همینو بگم. خوب دست ما رو خوندی. فلسفه پیچیدگی های حیات رو من انشاءالله فردا شب عرض بکنم، ولی دیدید در آیات کریمه قرآن خدا اصلا ابایی نداره از این که تلخی های حیات رو به ما گوش زد بکنه. در یک آیه دیگه فلسفه حیات اساسا امتحان برشمرده شده، امتحان یه فضای بالاخره امتحانه دیگه، امتحانه اسمش روشه، یه کمی استرس داره، اونایی که استرس دارن این دعا رو آمین بگن، خدایا در امتحانات سخت آخر الزمان که خوبها یک شب خراب میشن ما را عاقبت به خیر بگردن. آمین. یکی از شرایط محافظت در امتحانات آخر الزمان بی ادعاییه. بگو آقا ما نمیتونیم، ما ادعا نداریم، ما ادعا نداریم. من میگم به خاطر طلبه بودنم ادعا ندارم، شما به خاطر مسجدی بودنتون اگه سوابق رنجی در راه خدا کشیدی، سوابق انقلابیگری خوبی داری، شما هم ادعا نداشته باش. رفقا بیاد بیخیال شیم، راحت. با توهی دستی بریم در خونه خدا. هیچی بدتر از غرور نیست. امتحان یکی از ویژگی‌های حیاته. امتحان استرس داره. 4 مرتبه خدا تو قرآن میفرماید من برای امتحان تو رو خلق کردم تو این دنیا. خاصیت کلیدی حیات دنیای تو امتحانه. خود خدا میفرماید من که نگذاشتم دهن خدا که به خاطر این بحث بگی خوشم اومده اینجوری حرف بزنم، اینا حرفا رو به خدا نسبت میدم. نعوذ بالله، ما که دیگه بین خودمون مراعات میکنیم این چیزا رو. خود خدا راحت از تلخی‌های دنیا صحبت میکنه. خب چرا خدا صحبت میکنه؟ از اون طرف میخواد ما شاکر باشیم، به خاطر اینکه شما باید فلسفه این تلخی‌ها و پیچیدگی‌ها رو بشنوی، این فلسفه تو رو شاد بکنه، که فلسفهش تو یه جمله رشد توه عزیز من، سعی وجودی پیدا کردن توه. انشاءالله فردا شب در این باره با هم سخن بگوییم. دیدن رسول خدا داره اشک میریزه، گریه میکنه، گریه پیغمبر خدا قطع نمیشه. اصحاب از شدت گریه پیامبر و اندوه او دور هم جمع شدن، گفتن چیکار کنیم؟ جرأت نمیکردن برن جلو. جرأت یعنی حیا میکردن تو اون حال پیامبر رو چجوری دل آرام کنن، آرامش بدن. سلمان در اون جمع بود، گفت من میدونم پیغمبر چجوری خوشحال میشه، بگم؟ گفتن بگو. سلمان گفت هر موقع پیغمبر فاطمه رو ببینه لبخند میزنه، بگیم فاطمه بیاد. درست میگفت. 2 نفر بودن بلا فاصله در حال پیغمبر تغییر ایجاد میکردن، تا فاطمه رو میدید لبخند میزد، تا حسین رو میدید اشک میریخت. در حال لبخند هم بودا، تا حسین رو میدید اشک میریخت. گفتن به فاطمه بگیم بیاد. گفتن سلمان تو خودت از همه نزدیکتری به این خانواده، برو و دختر پیغمبر رو صدا بزن بیاد. اومد در خانه فاطمه زهرا، السلام علیک یا بنت رسول الله. خانم اومدن سلمان چی میخوای؟ عرضه داشت که بی بی دو عالم یا بنت رسول الله، پدرتون پیامبر اکرم اینقدر متأثرن برای موضوعی که نمیدانیم چیست، بیایید و مایه خرسندی او بشید. فاطمه زهرا سلام الله علیها چادر به سرش کرد اومد. من فقط این تیکه داستان رو میخواستم به شما نشون بدم. سلمان فارسی میگه من وقتی فاطمه زهرا از مقابل دیدگانم عبور کردن، چادر وصله‌دار و مندرس فاطمه رو که بر سرش بود دیدم، بغض گلومو گرفت، گریه کردم. حضرت برگشتن فرمودن سلمان چرا گریه میکنی؟ گفتم من دختر پادشاهان دنیا رو دیدم، دخترانشون چقدر مرفه و راحت زندگی میکنن، دختر پیغمبر ما اینقدر فقیرانه زندگی میکنه. وقت فاطمه زهرا لبخند شیرینی زدن و فرموده باشن که سلمان ما اهل بیت خوشیمون اون دنیاست، این دنیا به ما خوشی نیومده، ما این دنیا رو رها کرد. یه جمله روزه بخونم عرضم تمام. این فاطمه که اینجوری زندگی میکنه به خاطر فدک حقش سیلی بخوره. فاطمه برای خودش میخواد این مال رو. اشاره کنه فرشته های آسمان همه دارایی های عالم رو قدم های فاطمه میریزن. اومده داره از فدک دفاع میکنه، دنبال چیه فاطمه؟ برای اینکه اگه گفتن شاهد بیار علی رو به شهادت ببره، بفرماید این علی شاهد من، یه دفعه شهادت علی رو که قبول نکردن رسوا بشن. برای اینکه به مردم نشون بده ببینید اینجا داره این فرد این حق و ناحق میکنه، پس بقیهش رو تشخیص بدید برای کدگذاریه، برای افشاگریه، برای اینکه مردم ببینن به فاطمه زهرا بی احترام میشه دیگه بتونن تحلیل بکنن مسائل چگونه است. بگذریم. ای کاش فدک نبود تا خاطرش بر صورت زرد من اثر بگذارد. به خدا فاطمه زهرا انقدر بوی بهشت میدادن، انقدر ریحانه رسول الله بودن، انقدر پاره پهلوی رسول خدا بودن که نمیدونم چرا زمین و زمان خراب نشد اون جایی که فاطمه زهرا تو کوچه رو زمین افتاد و امام حسن مجتبی صدا میزد مادر پاشو بریم. علی لعنت الله علی القوم الظالم.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.